صفحه 269، 4، پرویز وهاب‌زاده. 1. خلاصه بازجویی مارس 1944، فروردین 1323، گزیده. گزیده از پرونده شماره P66358، نام وهاب‌زاده پرویز. اصل در پرونده شماره SF52، خاورمیانه، 3 سریال 2A مورخ 27/3/44، 7 فروردین 1323. اصل از بازجوی اطلاعات امنیتی خاورمیانه، 2 تحت ارجاع، گزیده شده در 3/4/44 توسط CG بخش BIREG. خلاصه بازجویی شماره 2 اطلاعات امنیتی خاورمیانه، 20، پرویز وهاب‌زاده ایرانی. 1. اطلاعات واصله از منابع محرمانه در ترکیه آشکار ساخت که وهاب‌زاده یک ایرانی جوان که وابسته تجاری سفارت ایران بود با سرویس اطلاعاتی آلمان در ارتباط است. هنگامی که برای مراجعت به ایران خواستار روادید شد، با این امر موافقت شد، ولی هنگامی که به حلب رسید برای بازجویی دستگیر شد. ولی به دلیل ابتلای او به یرقان بازجویی او به تأخیر افتاد. 2. در بازجویی داستان پوششی او این بود که به یک خانواده ثروتمند از تجار ایرانی تعلق دارد که از راه فروش پوست و چرم به روس‌ها ثروتی به هم زدند. او دانش آموخته کالج آمریکایی‌ها در ایران، رابرت کالج استانبول و دانشگاه بیرمنگام بود. پیش از آن که بحث مدرک موفق شود، جنگ شروع شد. به ایران مراجعت کرد و در تجارت خانه خانوادگیش مشغول به کار شد. به دلیل مناسبات عاشقانه پرشورش با دوست سابق شاه فعلی مورد خشم و عتاب پدرش قرار گرفت و پدرش مانع از ازدواج او شد. 3. در سال 1941 همراه با محموله چشمگیری از فرش و روده راهی بغداد شد، ولی تنها فروش بخشی از کالاهایش موفق شد. در نظر داشت راهی هندوستان شود، ولی به کسب روادید موفق نشد. در سال 1942 رهسپار استانبول شد و مقداری فرش فروخت. بدون حقوق و تا استقرار وابسته تجاری این مسئولیت را در سفارت ایران عهده‌دار شد. در این مقام با حدود 6000 ایرانی مقیم استانبول در ارتباط قرار گرفت و تحولات تجاری را تحت نظر داشت. این فعالیت ها فقط اوقات او را در صبح می گرفت و باقی روز را معاشرت می گذرانید. از آلمانی ها اظهار بی اطلاعی کرده، مدعی شد که به نظر می آید که به دلیل اشتباه گرفتن او به جای عمویش یونس وهاب‌زاده که از دیگر تجار فرش در استانبول است به او مشکوک شده ایم. 4. از خبر بریدن فرمرنز خیلی زیاد جا خورد و اذعان داشت که به خدمتگزاری آلمانی ها فریفته شده بود. آنگاه مورد بازجویی قرار گرفته و از رئیسش در تشکیلات آلمانی ها ماموری که استخدام کرده بود و کسی که قرار بود گزارش های این فرد به نشانی خانه‌اش ارسال گردد، تصاویری به او نشان داده شد. حقه سنگ قبر پیاده شد و کاملا در هم شکست. اینک از آن داشت که به نحوی اساسی درگیر فعالیت‌های اطلاعات ارتش آلمان بوده و برادران قشقایی را نیز تحت حمایت داشته است. بازجویی کامل نیست. صفحه 271، 2، بازجویی مارس 1944، اسفند 1322، کپی شماره 2، اطلاعات دفاعی خاورمیانه، P6942، بسیار محرمانه، فقط افسران. تاریخ بازجویی 6، 7 و 8 مارس 1944، 16 تا 18 اسفند 1322. گزارش شماره 4، اطلاعات دفاعی خاورمیانه. نام پرویز وهاب‌زاده، ملیت ایرانی. در این گزارش به مضامین ذیل پرداخته شده است. الف، وضعیت بازجویی. ب، علل گرایش های ضد بریتانیایی پرویز وهاب‌زاده. پ، دلایل او برای ترک تهران و مقصد بغداد در نوامبر 1941. ت، فعالیت های پرویز در بغداد. س، استخدام پرویز به عنوان عامل آلمان. جیم، فعالیت های پرویز در مقام یک عامل آلمان. چ، چهره های شناخته شده ی سرویس اطلاعاتی آلمان برای پرویز. ه، ردبندی عوامل آلمان. خ. اطلاعات پرویز راجب دیگر عوامل آلمان. دال. محمد خان ساعد وزیر خارجه فعلی ایران. ز. حسین و منصور قشقایی. ر. گروه جاسوسی جدید آلمان برای ایران. ز. پیشنهاد پرویز به بریتانیایی ها. سین. نتیجه گیری. شین. توصیه ها. پیوسته الف. تقاضانامه پرویز برای ملحق شدن به نیروهای نظامی اعلی حضرت پادشاه بریتانیا. پاورقی پیوسته الف و ب زمیمه این نسخه از بازجویی نیستند. در مورد مفاد پیوسته ب در بند 66 بازجویی توضیحاتی ارائه شده است. پیوسته پ زمیمه بازجویی است، ولی چون با توجه مفاد بخش پیشین متضمن داده تازه و متفاوتی نبود ترجمه نشد. ادامه متن. پیوسته ب توافق ضمنی در اشاره به قشقایی. پیوسته پ داستان زندگی حسین و منصور قشقایی. الف وضعیت بازجویی. یک، تا این زمان پرویز درباره اظهارات خود در مورد فعالیت‌هایش در ایران، عراق و ترکیه مورد بازجویی قرار نگرفته بود. پس از یک وقفه یک ماهه که در خلال آن شواهد بیشتری دال بر فعالیت‌هایش با آلمانی‌ها به دست آمد، تصمیم گرفتیم بر اساس پاره‌ای از شواهدی که در اختیار داشتیم برای درهم شکستن او و واداشتنش به پذیرش آن که عامل آلمانی‌ها بوده است وارد حمله شویم. دو، لحاظا در 6 مارس 1944 16 اسفند 1322 او فراخوانده شد و شرحی در مورد جدیت وضع او بیان گردید. در حالی که پرسش‌هایی طرح شده و هنوز هم بر بیگناهی خود اصرار داشت، از او خواسته شد تصویر جای خالی شناسایی کند. پاورقی در ارتباط با جای خالی. نام شخص مزبور در این نسخه خط خورده و در کنار آن نوشته شده است منبع اطلاعات دفاعی خاورمیانه. احتمالاً از فرمرنز نام برده شده که در گزارش پیشین به او اشاره شده بود. ادامه متن. در حالی که به نظر می آمد از این امر بسیار جا خورده است، در مورد ارتباطهایش با مشاران الی مورد یک بازجوی دقیق و مفصل قرار گرفت. این امر به یک گشایش اولیه منجر شد که در خلال آن ارتباط با پاره از آلمانی ها را اذعان داشت. 3. بازجوی در 7 می 1944، 17 اردیبهشت 1323 ادامه یافت و کاملا آشکار بود که پرویز هنوز اطلاعات فراوانی را کتمان می کند. در این بین بازجو به وی اظهار داشت با توجه مطالبی که خود اذعان داشته از سوی مقامات بریتانیا یک عامل آلمان تلقی شده و از آنجا که همکاری او با آلمانی ها نه بنا به انگیزه های مالی که تا حدود زیادی متأثر از هواداریش از هیتلر و حزب نازی به نظر می آید، عواقب وخیمی در انتظار است. علاوه بر این به وی گوش زد شد که چون دولت مطبوع وی نیز متفق ملل متحد است، به سرنوشت او علاقه ای ندارد. به نظر آمد که تحمل چنین وضعیتی برای او دیگر بیش از این ممکن نبود و از آن داشت که تا کنون دروغ می گفت است و اینک حاضر است به صورت کامل حتی تا حد خدمت در نیروهای نظامی اعلی حضرت پادشاه بریتانیا با بریتانیایی ها همکاری کند. 4. از این مرحله بعد افسران بازجو نیز در قبال او رویه دوستانه اتخاذ کردند و او به عنوان فردی تلقی شد دارای اطلاعاتی مهم که برای اهداف متفقین واجد ارزش است. 5. داده‌های سیاسی و امنیت فراوانی را فاش ساخت که در این گزارش آمدند. ب. علل گرایش‌های ضد بریتانیایی پرویز. 6. پرویز اظهار می‌دارد که گرایش‌های ضد بریتانیایی او به تاریخ اشغال ایران توسط نیروهای بریتانیا در 1941 برابر با 1320 برمی‌گردد. او می‌گوید در مورد هر کشور دیگری هم که عمل مشابهی را انجام می‌داد، همین احساس را می‌داشت و تصور دخالت یک کشور خارجی در امور داخلی ایران احساسات ملی او را جریحه‌دار کرده بود. وی خاطر نشان کرد که تا پیش از آن هیچ احساس ضد بریتانیایی نداشت و در ایام اقامت در انگلستان نیز دسامبر 1936، اوت 1939، آذر 1315 تا مرداد 1318 اوقات بسیار خوشی را تجربه کرده بود. پ. دلایل او برای ترک تهران به مقصد بغداد در نوامبر 1941. 8. پرویز اظهار می‌دارد که در اثر بروز جنگ بین روسیه و آلمان، با توجه به انسداد خطوط تجاری، بازرگانی او با آلمان نیز مسدود شد. به نظر می‌آید که در گذشته داد و ستد گسترده‌ای با آلمان داشته است و سود متنابهی برده بود. برای مثال اظهار می‌دارد که در سال 1940 مبلغ 30,000 لیره سود برده که 20,000 لیره آن را به پدرش داده و مابقی را برای خودش نگه داشته بود. او با روسیه نیز داد و ستد داشت، ولی بعد از ورود روسیه به جنگ بر ضد آلمان، واردات آن کشور از ایران کاهش یافت که به ویژه بر حوزه تجارت فرش تأثیر گذاشت. 9. در این میان 236 عدل فرش که برای صادرات سفارش داده شده بود روی دست پرویز و پدرش ماند. 10. از این رو پرویز تصمیم گرفت راهی بغداد شود تا بتواند مقداری از این قالی‌ها را در عراق، سوریه، فلسطین و مصر به فروش برساند و برای فروش فرش‌های نامرغوب‌تر نیز به ترکیه برود. در کنار مسائل تجاری قصد داشت برای رسیدگی به وضعیت بینی و دندان‌هایش نیز سری به ترکیه بزند. او انتظار داشت که در عرض 2 ماه فروش قالی‌های مناسب بازار خاورمیانه را در عراق به پایان برساند و از این رو با فیروزه، دوست سابق شاه کنونی ایران، قرار گذاشت که خود به تنهایی عازم بغداد شود تا از آنجا به اتفاق به ترکیه بروند. پاورقی فیروزه، فیروزه ساعد، پرانتز جمع، ادامه متن. 11. در 29 نوامبر 1941، 3 آبان 1320، پرویز همراه با محمد خان ساعد، وزیر خارجه فعلی ایران، تهران را مقصد بغداد ترک گفت. ساعد برای برداشتن همسرش ایرما خانم که در اکتبر 1941، مهر 1320 برای دیدار از دخترش لیلی و دامادش جان والیس به ترکیه رفته بود، راهی آنکارا بود که به اتفاق به ایران مراجعت کنند. ت. فعالیت‌های پرویز در ترکیه. 12. بعد از ورود به بغداد، پرویز در هتل ماود اقامت گزید و ساعد نیز در 3 روزی که پیش از عزیمت به ترکیه در آنجا بود، در سفارت ایران ماند. پیش از عزیمت ساعد، پرویز و او 1 روز نیز به زیارت کربلا رفتند. ساعد در مسیر مراجعت به تهران در ژانویه 1942 دی 1320 همراه با همسرش ایرما خانم مجدداً از مسیر بغداد مراجعت کردند. ساعد که به سفارت ایران در شوروی منصوب شده بود، عازم کایویشف بود. چندی بعد، در حالی که پرویز به دلیل فروش نرفتن فرشایش در مدت زمان کوتاهی که پیش بینی کرده بود هنوز در بغداد بود، از ساعد که اینک وزیر خارجه ایران بود نامه‌ای دریافت کرد که در آن به او پیشنهاد شده بود وابستگی تجاری سفارت ایران را در بغداد که کل خاورمیانه را پوشش می‌داد تقبل کند. این نامه توسط محموله دیپلماتیک و به وسیله یکی از دوستان نزدیکش آقای اسفندیاری به دست او رسید. پرویز اظهار می‌دارد که وی مجدداً از طریق محموله دیپلماتیک به ساعد پاسخ داده و ضمن تشکر از وی به خاطر این پیشنهاد به دلیل علایق تجاریش در دیگر جایها آن را نپذیرفت. 13. پرویز اظهار می‌دارد که در بغداد با افراد ذیل رفت و آمد داشته است. الف داوود الهیدری، وزیر دادگستری وقت عراق. ب. نصرت فارسی، یک وکیل دادگستری که پیشتر عضو دولت عراق بود. پرویز میگوید که در عراق روزگار خوشی داشت. در محافل دیپلماتیک ایران رفت و آمد میکرد و با جوانان سرشناس عراقی دوره پوکر داشت. ماجرایش با فیروزه، دوست سابق شاه، نیز سر زبانها بود و هنگامی که وی به ایران مراجعت کرد، از درآمد حاصل از فروش سالامبور و روده برایش یک اتومبیل خرید. پرویز بر این باور است که آوازه معاشرت‌های او در بغداد به گوش آلمانی‌های ترکیه رسیده بود و در نهایت موجبان شد که پس از ورود به استانبول به سراغش بیایند. پارقی کویبیشف، مقر موقت تشکیلات اداری شوروی در پی تخلیه کوتاه مدت مسکو در مراحل نخست حمله آلمان به روسیه، ادامه متن. 3. استخدام پرویز به عنوان عامل آلمان. 14. پرویز اظهار می‌دارد که در 3 سپتامبر 1942، 12 شهریور 1321 برای فروش باقی مانده فرشایش و همچنین رسیدگی به وضعیت بینی و دندانهایش بغداد را مقصد استانبول ترک گفت. علاوه بر این قصد داشت اجناسی را نیز برای صدور به ایران خریداری کند. بعد از ورود در هتل بریستول استانبول اقامت گزید. 15. 10 روز بعد یک ایرانی به نام یاور حداد که او را پیشتر از تهران نیز می شناخت به دیدارش آمد و در خلال صحبتهایش با پرویز خاطر نشان ساخت که در استانبول چند آلمانی را می شناسد که مایل به دیدار او هستند. یاور از دلایل اشتیاق آلمانی ها برای دیدار با پرویز سخنی به میان نیاورد. پرویز مدعی است که حاضر نشد آنها را ملاقات کند. یاور رفت و با اینکه بعد از آن پرویز دو بار دیگر نیز یک بار در هتل و بار دوم در خیابان او را دید، ولی دیگر از این موضوع سخنی به میان نیامد. 16. پرویز میگوید که در اواخر دسامبر 1942، اوایل دی 1321، یک روز یک شنبه که میخواست برای کشتی مسافر بر بوسفور بلیط بخرد، احساس کرد توسط یک آلمانی که پیشتر او را در تهران می شناخت تحت تعقیب قرار دارد. فستینگ که در آن زمان مدیریت شرکت ایران اکسپرس ترانسپورت را بر عهده داشت و پرویز نیز با آن معاملاتی تجاری داشت. پرویز با فستینگ و همسرش بر روی کشتی سلامی رد و بدل کردند و در خلال صحبت‌هایشان فستینگ اظهار داشت که ریاست شرکت‌های حمل و نقل شنکر و بیمه آلیانس در استانبول بر عهده دارد. پرویز می‌گوید که در نهایت کار به آنجا رسید که قرار شد برای صرف یک شام ایرانی چهارشنبه هفته بعد به منزل آنها برود. فستینگ نشانی منزل خود را پرویز داد. اورتاکو، ساختمان معروف در پارک نزدیک بیمارستان شفاهی یا شفائیه. پرویز دعوت او را پذیرفته و در طول صحبت‌های بعدی آن دو بحث استخدام او توسط آلمانی‌ها مورد اشاره قرار نگرفت. 17. همان گونه که قرار بود، حدود 8 شب چهارشنبه پرویز به منزل فستینگ رفت و در آنجا به آلمانی‌های زیل معرفی شد. الف مولر که پرویز او را در تصاویری که از شنکر انگرر به دو نشان داده شد شناسه ای کرد. به ولفینگر و همسرش از قبل آنجا بودند. آنها در مورد وضعیت جنگ صحبت کردند و بعد از شام فستینگ در مورد حساب توقیف شدهش در بانک ملی تهران صحبت کرد. تقریبا مبلغی معادل 125 هزار تومان. در نامه‌ای که از سوئد حافظه منافع سفارت آلمان دریافت کرده بود، از این امر مطلع شده بود. فستینگ البته بدون آنکه در مورد کاربر احتمالی آن سخنی بگوید، از پرویز پرسید که آیا می توان برای رفع توقیف از این حساب اقدامی کرد یا خیر، که پرویز وعده داد موضوع را پیگیری کرده و تا چند روز آینده پاسخ دهد. ضمناً فستینگ پیشنهاد کرد که 6500 لیره ترک را به اصفهان حواله کند و از پرویز پرسید که آیا می تواند ترتیب این کار را بدهد یا خیر. این بار نیز از کاربرد این پول و اینکه به چه کسی باید برسد صحبتی به میان نیامد. پرویز پذیرفت که در این مورد تحقیق کند و 6500 لیره مزبور را دریافت داشت. در این بین فستینگ رسید این پول را به ولفینگر داد و از پرویز خواست که به نام زایدل آن را امضا کند. نامی که می توانست معادل آلمانی زاده محسوب شود. به پرویز گفته شد که با توجه به لزوم اعتراض از ثبت نام پرویز در اسناد آلمانی، چرا که در آن زمان میان او و تشکیلات آلمانی ها روابطی وجود نداشت، اتخاذ یک چنین روشی مصلحت بود. به گفته پرویز، بر یک چنین اساسی بود که نام مستعار زایدل بر او نهاده شد و برای اولین بار نیز مورد استفاده قرار گرفت. در این دیدار که تا ساعت 9:30 شب ادامه یافت، نکته دیگری مطرح نشد، ولی اندکی پیش از آنکه پرویز برود، فستینگ نشانی دفتر کار خود یعنی شرکت حمل و نقل شنکرز را واقع در گالاتا، عدالتخانه استانبول به پرویز داد و از او خواست که هر موقع میل داشت سری به او بزند و نتیجه تلاش‌هایش را برای ارسال معادل 6500 لیره به اصفهان یا رفع توقیف از حسابش در تهران را اطلاع دهد. 18. پرویز میگوید که در مورد امکان حواله وجه مزبور با دو بازرگان ایرانی دیگر، احرابی و سلماسی، مشورت کرد ولی در مورد کم و کیفان سخنی نگفت. به پرویز گفته شد که حواله پول به اصفهان میسر نیست، زیرا میان تجار ایرانی مقیم استانبول و اصفهان ارتباطی تجاری وجود نداشت. در مورد امکان رفع توقیف از حساب فستینگ در بانک ملی تهران نیز پرویز میگوید که خود به این ارزیابی رسیده بود که چنین امری غیر ممکن است. 19. دو سه روز بعد پرویز به پارک هتل استانبول محل اقامت ولفینگر رفت تا ضمن پس دادن 6500 لیره مزبور از او بخواهد که فستینگ اطلاع دهد که نتوانسته است هیچ یک از خواسته هایش را برآورده کند. ولفینگر به او گفت که برای ارسال پول به ایران راه‌های دیگری پیدا کرده است ولی در مورد آن توضیحی نداد. این دیدار که نیم ساعت طول کشید در تالار هتل صورت گرفت، زیرا در آن هنگام اتاق ولفینگر در هتل در اختیار همسرش بود. 20. پرویز می‌گوید که حدود دو هفته بعد، ژانویه 1943، دی 1321 بر حسب تصادف با ولفینگر در خیابان دیدار کرد و ولفینگر به او گفت که فستینگ می‌خواهد با او در دفترش دیداری داشته باشد. روز بعد پرویز به شرکت حمل و نقل شنکرز رفت و بار دیگر از او دعوت شد که همان شب برای صرف شام به منزل فستینگ برود. پرویز می‌گوید که حدود نیم ساعت در دفتر ماند و چون ساعت 7 عصر بود از همانجا به اتفاق راهی منزل فستینگ شدند. نیم ساعت بعد از ورود آنها افراد زیر نیز سر رسیدند. الف مولر، ب ولفینگر و همسرش، پ ریکاردسن. شام را صرف کرده و بعد از آن و در حضور افراد فوق، فستینگ از پرویز خواست که برای آنها کار کند. وی توضیح داد که از او انتظار می رود که با ایرانیانی که وارد ترکیه می شوند ارتباط گرفته و اطلاعاتی را که می تواند برای آلمانی ها ارزش داشته باشد از آنها بگیرد. در مقابل در حوزه تجارت و روادید امتیازهایی به او داده می شد. برای توضیحات بیشتر در مورد این امتیازات بنگرید به بندهای 42 و 43 همین گزارش. پرویز قول داد که خواسته فستینگ را اجرا کند. در این هنگام مولر که از نظر پرویز مهمترین چهره آلمانی هایی به نظر می رسید که او می شناخت، اگرچه به ندرت صحبت می کرد، از پرویز درخواست کرد از آنجا که در استانبول به امور مخفی اشتغال دارد، در خیابان با او سلام علیک نکند.